رادیو فرهنگ.
خانم سپهری میخوای چی کار کنی؟ میخوای چی کار کنی؟
بعد اومدی چی کار کنی؟ الان؟
بله از این به بعد. بله
بله از این به بعد. بله. از این به بعد اگه هر کس به سراغ من بیاد مثل شما قدمش روی چشمم
زنده
و بزنم فریاد هر چه باد آبا.
یعنی
دیگه ساکت نمی نشینم. اون روزم که رفتم سه‌شنبه پیش رفتم ملاقات برادرم آقای خواستار اومده بودم. بودو بودو رفتم با آقای خواستارم صحبت کردم. گفتم که من دیگه از این به بعد ساکت نمی نشینم. و حالا این بیت رو گفتم. گفتم بس که خاموش نشستم سخن از یادم رفت. بس که در گوشه نشستم وطن از یادم رفت. من میخوام از این به بعد فریاد بزنم. اگر هر کی بیاد باش مصاحبه کنم. حرفم رو بزنم. حالا شاید هم بعضی ها بیان که من دوست نداشته باشم مصاحبه کنم. ولی شمایی که بسیار زخم خورده از این حکومت هستین من افتخار میکنم که اولین نفر شما بودید. و به خودم میبالم. و افتخار میکنم که خانم پاکنوان به سراغ من اومد و اون لحظه ها و نگاه های ریحانه رو من به گور خواهم بود.
خدا نکنه.
چرا دیگه؟ یه روزی من از دنیا میرم و من اون نگاه های معصومانه ریحانه رو در پشت اون تریبون بیداد جمهوری اسلامی اون نگاه های اون چشمای زیبای ریحانه منو تا زنده باشم داغش منو خواهد روزون به والله قسم به صاحب اسمم رسم که از تمام وجودم دارم اینو میدم که ریحانه مال شما تنها نبود اون ریحانه مال من هم بود و من بسیار 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 سوختم ولی میگم که نه به حد شما شما مادر شما ریحانه رو در وجودتون پرورش دادین در دامنتون بزرگ کردین برای ریحانه مادری کردین ولی من به عنوان یک مادر که بچه هایی دارم خواهش میکنم که من رو هم در این مصیبت و در این غم اجازه بدین شریک شما باشه
من روی ماهتو میبوسم قربونش برم من الان 5 سال بیشتر فهمیدم که ریحانه فقط مال من نبوده کلی مادر داره کلی مردان با شرف خودشونو پدر ریحانه میدونن برادر ریحانه میدونن میدونم اینو درک میکنم خیلی ممنونم
من هم یکی از اونهایی که برای ریحانه سوخت و میسوزد و خواهد سوخت
امیدوارم تنت سالم باشه خانم سپهری جان خیلی افتخار کردم واقعا به این دلاوریت به این چیزی که از خودت نشون دادی یک زن مبارز یک زنی که کلی درد کشیده زندگیش یک داستان پرفراز و نشیبه و توی این دادگاه که در واقع بیدادگاه بوده چون کاری نکردین خواسته غیر قانونی یا خشونتباری نداشتین که بخوان حتی همین مدت رو زندان باشین یا براتون تعلیقی چیز کنن میخواستم ببینم شما با خانوم فرجزاده اصلا همبندی یا مثلا توی یک زندان نبودین
ما روزی 20 مرداد که رفتیم جلو دادگاه ساجدی وایستادیم من و برادرم اول رسیدیم بعد که دوستان یکی اومدن من آقای نوریزاد رو میشناختم ولی خانم فرجزاده خانم ناظمی رو اصلا نبایشون مصاحبه ای صحبتی تلفنی حضوری اصلا هیچی اصلا وقتی اینا پیاده شدن دیدن همراه آقای نوریزاد و بقیه دوستان دارن میان رفتم جلو دست دادم رو بوسی کردم و اونا خودشون رو معرفی کردن منم خودم رو معرفی کردم که اونا منو میشناخت، چون از مصاحبه‌ای که کرده بودم اونا منو میشناختن، ولی من حقیقتش نه خانم ناظمی نه خانم فرج‌زاده رو نمیشناختم. بعد که دستگیر شدیم و رفتیم داخل دادگاه ساجدی اونجا و بعد رفتیم دادگاه انقلاب، بعد ما رو بردن زندان و انگشت‌نگاری و عکس کی میگیرن تصویر میگیرن و اینا، تمام اون مراحل ورود به زندان رو انجام دادم، ما اونجا با هم بودیم. بعدم رفتیم سمت بند نسوان که ما رو بردن که اون زهرای سلیمانیان هم بودن، ما 4 نفری با هم رفتیم. من 2 شب در داخل زندان وکیل‌آباد از 20 مرداد تا 22 مرداد با اینا با هم بودیم، 2 شب و 2 روز، 2 شب و 3 روز میشه، چون ما از 11 صبح 22 تا بعد از ظهر 22 با هم بودیم. بعد از ظهر 22 مرداد که ما رو بردن به دفتر زندان، چشم بند زدن، بردن اطلاعات، از اطلاعات که دیگه بعد از پرونده و وزید دکتر و چشم بند روی چشمامون، دیگه ما فقط صداهای همدیگر رو در اون ساعتهایی که طول کشید که همه وزید شدیم و پرونده پر شد، فقط صداهای همدیگر رو میشنیدیم. دیگه من هیچ کدوم رو ندیدم تا این که بعد از دقیق نمیدونم چند روز گذشت که من حالم خیلی بد شد و یک روز ما رو میخواستن ببرن دکتر. بعد یکی یکی ما رو از سلول ها بیرون آوردن با چشمن، بعد دیدم که ما رو ردیف کردن و گفتن که دستاتون رو بذارین رو شونه های هم دیگر. و من متوجه شدم که فردی که جلوی من هست که دستم رو گذاشتم رو شونش خانم فرج‌زاده هست، پشت سری من خانم ناظمی هست، و نفهمیدم که زهرا سلیمانیان جلوتر بود یا اون پشت سر خانم ناظمی بود. ما رو بردن و باز دکتر وزیدمون کرد و چشم بسته که صداها بلند شد، من یک لحظه با صدای زهرا سلیمانیان که تشخیص دادم در سمت چپ من هست، همونجوری یک لحظه رفتم و دست زهرا رو گرفتم، گفتم زهرا من اعتصاب قضا کردم، شما ها خوبی؟ گفت آره ما خوبی، ما اعتصاب قضا نکردیم. دیگه من هیچ کدوم رو ندیدم تا اینکه یه روز که خیلی بد بود و من چون تجربه نداشتم فکر میکردم میگن عموم منو میخواد ببرن زندان. میگفتم من با اونایی که آمدم باید برم زندان. آمد گفت بعد از که دیگه بازجویی شدم گفت که هم سپهری میخوای بری عموم؟ گفتم نه. منو برد داخل بند سلولم که برد، داخل سلول که برد، اون خانمی که همراه من بود خانم سپهری چرا نمیری عموم؟ گفتم که خب من میخوام با دوستانی که بودم برم، من زندان نمیرم، من میخوام همینجا بمونم چون بقیه هم اینجا هنوز. گفت نمیخوایم ببریم زندان، یه جایی هست که مثلا یکی دو نفر دیگه اونجا هستن که احتمالا از همین دوستایی که همراه ترسن باشن. گفتم آه بس من چون تجربه قبلی نداشتم اینجوری به ذهنم رسید، آره میرم. پس من برم بگم که شما میری. رفت در باز گفت کرد و رفت و برگشت بلافاصله گفت که پاشو ببرم، که من متوجه شدم که یک در بعدی بود. و وقتی رفتم داخل اونجا دیدم که یه نفر صورتشو پوشونده و در باز کرد که من رفتم داخل، گفت که چرا این دایشی رو آوردین تو اتاق من؟ من همجور وایستادم، صورتشو پوشونده بود. یه دفعه اون خب با چشماش منو میدید، من چون پوشیده بود صورتشو من تشخیص ندادم، صداشم یکم عوض کرده بود، من یه لحظه صورتشو روسریشو زد عقب، دیدم خانم پوران ناظمیه. بعد هم دیگه رو بغل کردم و اون خانم رفت دیگه، در قفل کرد و رفت و گفت آره من چون حالم خیلی بد شده آوردن منو اینجا. بعد من چشمامو که باز کردم دیدم دقیقا همون مساحت سلول انفرادی هست، فقط و فقط چیزی که فرق کرده فقط و فقط و فقط یک موکتی هست روی اون زمین، چی نبود جز 3 تا پتو که بعد آورد، اینجا یک موکت هست و ببخش مذارت میخوام دستشویی و حمامش جداست. من 2 شب با خان ناظمی اونجا بودم، خان ناظمی خیلی مریض بودم و و بیماریشون خیلی دیگه داشت اذیتشون میکرد که بردن ویزیت شدن اینا اورژانسی بردن چند سری که خیلی حالشون بد بود، بعد گفتن که آره منم در چند روزی که توی انفرادی بودم تشخیصشون دیگه متوجه شدن که من مریضم، که اون روزی که اونجا بود بردم و بعدی که برگشت گفت امروز دکتر زنان آوردن منو معاینه کرده و به اون دکتر اطلاعات گفته که اینو هر چه سریعتر اعزام کنین برای درمان. و دیگه وقت برگشت دیگه فقط در حد خداحافظی وسایلش رو جمع کرد و ما هم دیگه رو خداحافظی کردیم، بوسیدیم و رفت. دیگه من کسی رو ندیدم. ولی بعدی که آمدم زندان از 4 مهر که دیگه بعد 12 روز ممنوع تماس، ممنوع ملاقات و اینام تمام شد، خانوادم که زنگ می زدم پسرم می گفت که مامان خانم نازمی زنگ می زنه. اینا حتی گفته می خوام برم زندان ببینمش. گفتم که فقط افراد درجه 1 رو می زنن مامان. بهشون بگین که زحمت نکشن، راهشون دوره. فقط سلام منو بهشون برسونین بگین من حالم خوبه. و از وقتی آمدم از زندان بیرون 3-4 روز پیش فرصت شد که من یک صحبتی فقط با خانم نازمی داشتم تلفنی. من بقیه رو ندیدم دیگه بقیه رو ندیدم.
آقای خواستارم یه بار دیدین؟
آقای خواستار رو روزی که به ما ابلاغ حکم شد در 11 بهمن که منو برادرم رو بردن به شعبه 4 که حکممون رو ابلاغ کردن، اونجا بودیم که آقای خواستار و آقای نوریزاد رو از اطلاعات آوردم و به برادرم گفتم که همه این برنامه ها برای من هیچ ارزشی نداشت جز دیدن آقای موریزاد و آقای خواستار که دیدم که حالشون به نسبت خوبه و آقای موریزاد یک خورده بیمار بود که من اونجا باز هم ازش خواهش کردم، گفتم که به خاطر ما، اول به خاطر خانواده، بعد به خاطر من سپهری، دوست دارم که اگه دیر رسیدم بذارید من شماها رو داشته باشم، دارو استفاده کنین، احتساب نکنین، خواهش میکنم، شما خودتون استادین، ولی من میخوام از شما خواسته هامو بگم که دیگه کاری نکنین که من در زندان نگران شما باشم. که گفت نه ما با تمام اقامت استاده ایم که بسیار ایشون استاد من هستن، سرور من هستن، به حرفایی که اونا میزنن اصلا من میمونم که حتی باید سالها بشینم گوش کنم که بتونم یاد بگیرم که اون لحن صحبت اونا رو من بتونم تکرار کنم. و من آقای خواستار و آقای نوریزاد رو در 11 بهمن در داخل شعبه 4 دادگاه انقلاب دیدم. یک سری هم بازپرسی قبلش بود که منو بردن که آقای نوریزاد تنها اومد که دختر کوچیکشون هم فائزه اومدن اونجا من دیدم و دیگه من ندیدم ایشون رو. و من پنجشنبه که 25 شبش از زندان اومدم بیرون، یک شنبه 28 اردیبهشت از زندان اوین به من زنگ زدن آقای نوریزاد و حدود 40 دقیقه با من صحبت کردن که برای می گفتم اگه وقت محدوده تمومش کنیم، گفت نه محدود نیست و با ایشون صحبت کردم. و دیگه آقای خواستار رو من اصلا ندیده بودم تا سه‌شنبه قبل، نه این پریروز، نه سه‌شنبه قبلش که رفتم آقای خواستار و برادرم گفتن که چون تلفنامونو میبرن ما رو داخل حفاظت زنگ میزنیم، دستشون روی دکمه میذارن که اگه ما کوچکترین حرفی بزنیم قطع کنن، روز معلم برادرم میخواسته تبریک بگه، بگه آره دارن تکریم میشین معلمات، تا همینو گفته قطع کرده بودم، باز مجددن که برادرم میره زنگ میزنه با خانومش که یه خورده مثلا مشکلی داشتن و نصحبت میکردن، اون آقایی که اونجا گوش میداده بعد از تمام شدن صحبتهای برادرم میاد داخل بند مسائل خصوصیشو میگه. 2 هفته پیش که رفتم برادرم گفت چون دارن اینا هم شنود میکنن، هم کنترل میکنن، هم هم حرفایی که ما شخصی و خصوصی با خانوادمون میزنیم میان داخل بر میگن، ما دیگه تلفن نمیزنیم. و از سه‌شنبه قبل تا این سه‌شنبه که پریروز بود من رفتم، برادرم دیگه تلفن نزده. و بعد روزی سه‌شنبه پریروز که رفتیم، برادرم گفت که شاید که ما هفته آینده مثل پریروز شما بیاید، هفته آینده رو ما نیاییم دیگه. ما اعتراض داریم که حتی مسائل خصوصیمون هم اینا وارد شدن. گفتم من میام، تو اگه نیایی من میام. ما روز سه‌شنبه گذشته که رفتیم، روز ششم خرداد که رفتیم، خانم خواستار با پسرشون اومدن، آقای خواستار نیومد. آقای خواستار نیومد. حتی من چون از اون طرف خبر داشتم، به خانم خواستار گفتم که نگاه این کابین روبروی دفتر هست، بزن اونا میبینن، بگو که نوشو آوردم. نوه پسر وسطیشون بودن، سه تا پسر دارن آقای خواستار، پسر وسطیشون اومده بودن، با پسرشون بودن. گفتم برو بگو که پارسا رو آوردم، آقای خواستار رو بگیم بیاد. که اون مأمور اومد، تلفن رو برداشت، گوشی رو با هم صحبت کردن و مثل این که رفته بودن و گفتن دیگه چون این سری آخر بوده، ما دیگه نمیاریم آقای خواستار رو. من گفتم که من اون طرف که بودم، بعضیا مثلا صبح زود دو سری سه سری می آمدیم ملاقات، بعضیا خوابشون می آمد، مثلا سری اول پیج می شد نمی آمدن، می دیدی سری دو می آن، یکم بایشون برخورد می کردن، تون می شدن، چرا تو مثلا سری اول بودی یا سری دو بودی، حالا اومدی سری دو سری سه، ولی اجازه می دادن می آمدن. شما برو بگو، چون سری پنج گرفته بود خانم خواستار، ولی سری چهار با ما اومد، گفتم برو بگو که ما وای میستیم سری پنجیم، آقای خواستار بیاد. بعد گفتن که نه دیگه تموم شده، سری پنجی هم وجود نداره، آقای خواستارم نمیاد.
رادیو فرهنگ.